سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
نفس، نویسنده نرگس آبیار، نشر نیماژ، کتابخوان نازنین مهیمنی، صدا بردار بابک جاوید. فصل پنجم. بهار زیر دست ننه آقا که موهایش را شانه می کند، از و جز می کند.
امشب باز بابایم تنگی نفسش گرفته. من می خواهم بزرگ که شدم دکتر تنگی نفس بشوم تا بابایم را خوب کنم. این دفعه دیگر بابایم غذای سرخ کردنی نخورده. غذای قربتی ها را خورده. ننه آقایم می گوید قربتی ها معلوم نیست درآمدشون از کجاست. از اینه که بابات نفسش گرفته. نن آقایم میگوید مال حروم به ما نمیسازه. بابایم با همون خسخسش میگوید مادر از خدا بترس، گناه مردمو نشور، تو که نمیدونی. بعد میگوید بچه اون پیس پیسک رو بده به من. آن وقت پیس پیسکش را میزند توی دهانش. نن آقایم باز بابایم را ناله و نفرین میکند. میگوید نون بدوه، آب بدوه، تو هم به گرده سرشون بدوی. بعد میگوید لا اله الا الله، خدایا توبه، این توف سربالاست. آن وقت بلند میشود و آیت الکرسی و چهار قول میخواند و دور سر بابایم فوت میکند. چون آیت الکرسی و چهار قول نمیگذارند مریضی آدمها بدتر شود و بعضی وقتها مریضی آنها را خوب میکند. نن آقایم به قربتی ها حسودیش میشود. آخر میدانید بابایم با قربتی ها دوست است، چون آنها از بچگی بابایم را بزرگ کردند. بابایم که ننه آقا نداشت، ننه آقایش از بچگی مرده بود. بعد بابا بزرگم می رود زن بابا می آورد سر بابایم. بابایم هم دلش می شکند و از خانهشان می گذارد و می رود. می رود شاگرد مسگر می شود. بعد هم با قربتی ها دوست می شود. قربتی ها هم او را می آورند پیش خودشان بزرگ می کنند. تازه زنبابای بابای من که مثل زنبابای سیندرلا و ماه پیشانی نیست، اخلاقش خوب است، فقط بعضی وقتا عصبانی می شده است. اما بابایم می گفته زنبابا زنباباست. الان بابایم زنبابایش را دوست دارد، چون زنبابایم دارد ما را که مادرمان خدا بیامرز شده تر و خشک می کند. ننه آقایم بعضی وقتا به من می گوید الهی قربونت برم، دورت بگردم، دردت تو سرم. بعض وقت هم که حوصله ندارد ناله و نفرینم می کند. اگر آن وقت ها موهایم را شانه کند، هی موهایم را می کشد و می گوید شلخته، این موهای گوریده شوریده تو صبح به صبح شونه کن تا من انقدر به مصیبت نیافتم. بعد می گوید هی کاش اینم پسر بود، دیگه نمی خواست موهاشو شونه کنم. نه آقایم راست می گوید، موهای من همیشه شوریده گوریده است. آخر موهایم یک کمی فرفریست و به هم گله می شود. اگر بابایم موهایم را شانه کند می گوید قربون خدا برم، موهای بهار عین طلاست. طرفهای خانه ما شانه به سر زیاد است. هر وقت شانه به سر میبینم یاد ننه آقایم میفتم که جمعه ها موهایم را شانه میکند و همه را میکند و ناله و نفرین میکند. بعد هم میگوید شونم شونه های قدیم، شونه های حالا که شونه نیست. به نظر ننه آقایم هر چیزی که قدیم بوده بهتر از حالاست. ننه آقایم که موهایم را شانه میکند پیش خودم میگویم کاش اصلا مو نداشتم، کاش اقلکم فرفری نبودم. ایرج توی مدرسه من همیشه موهایش سیاه و سفید است. برق هم میزند. معلوم است که هر روز صبح موهایش را شانه میکند. حتما او از دخترهای شلخته بدش میآید. خب بیاید. به من چه؟ من که درسم خوب است. حوصله ندارم موهایم را شانه کنم. چون من باید فقط درس بخونم و کتاب بخونم تا بزرگ که شدم دکتر تنگی نفس بشم. همین الان هم بلدم نوشته هایم را بخونم. سوار ماشین کفش بلا که می شوم همه نوشته های روی دیوارها و تابلوها و دکانها را می خوانم. توی کوچه و خیابان هم که راه می روم کاغذ پاره پیدا می کنم و می خوانم. تازه من جلو جلو حرفهای الفبا را تا آخر کتاب یاد گرفتم.
فصل ششم. بهار توی حیات مدرسه سهیلا سربندی را می بیند که آن دورها نشسته است و او را نگاه می کند.
امروز نمره های سلسه اولمان را دادن. همش 20 شدم. نمره هایم را آوردم به ننه آقایم نشان دادم. از ظهر تا الان که شب است همش قربان صدقه می رود و هی به نادر می گوید خاک به سرت، از این یاد بگیر. نادر من کلاس سوم است. دیشب من از روی کتابشان به او دیکته گفتم. ننه آقا و بابایم داشتن شاخ در می آوردند که من به نادر من دیکته می گویم. بیچاره نادرمان همش باید به خاطر من از ننه آقایم سرکوفت بخورد. چون ننه آقایم همین دیروز باز یه کاسه تخم مرغ برای معلم نادر آورد تا به اون نمره خوب بدهد. به قول بابایم ننه آقایم از حلق من و موشیک و چاقال بادوم زد و تخم مرغ‌هایی را که باید ما می‌خوردیم برد به معلم نادر داد تا به اون نمره خوب بدهد. حلق همان گلوست که غذاها از آنجا پایین می‌روند. بابایم همین امشب که آمد خانه برایم یک قایق قرمز قشنگ خرید که فیتیله دارد و فیتیله اش را که روشن کنیم روی آب راه می رود. من خیلی خوشحال شدم و نادر و کمال هم خیلی با غمگینی به قایقم نگاه کردند. ننه آقایم گفت دردت به سرم. چه قایق قشنگی. اما قایقم قایقای قدیم. یه ابهتی داشت. بادبون داشت. من صبح یک ورق از لای دفترم کندم و قایق رو توی ورق پیچاندم. بعد بردمش مدرسه. همون صبح پشت دیوار مدرسه وقتی دیدم ایرج دارد دوچرخه‌اش رو به درخت وصل می کند رفتم و قایق را به او دادم. او لای کاغذ را باز کرد و قایقم را نگاه کرد. بعد گفت چرا اینو دادی به من؟ گفتم قایقه، دادم مال خودت. آن را به من پس داد و گفت بگیر، به درد من نمی خوره. گفتم بذار جلو دو چرخت. گفت مگه خل شدم؟ بعد گذاشت و رفت. باز هم توی دلم یک چاه در آمد. قایقم را دوباره لای کاغذ پیچیدم و زنگ تفری دادم به خانم قهرمانی. خانم قهرمانی هم پیشانیم را ماچ کرد و گفت مال خودت باشه. نمیدونم چرا هیچ کس قایقم را نمیخواهد. قایق به این قشنگی را. سهیلا سربندی آن دورها نشسته بود و مرا نگاه می‌کرد. فصل هفتم. بهار مریض احوال خودش را آماده می کند که به قصه بابا گوش کند. امروز داشتم می مردم. حالا زیر کرسی خوابیدم و دارم از پنجره برف‌ها را نگاه می کنم که چرخ می خورند و پایین می آید. ننه آقایم هی دور و برم می گردد و هی قربان صدقه هم می رود. ننه آقایم اینجور وقتها که من مریض می شوم یا دارم می میرم خیلی اخلاقش خوب می شود. بابایم هم هی شوخی می کند. اگر هم بگویم برایم قصه بگو نه نمی آورد و می گوید. نن آقایم هی راه می رود و می گوید خدا خیلی بهمون رحم کرد، باید یه مرغی خروسی بکشیم. بعد هم می گوید مرغ و خروس هم مرغ و خروس های قدیم، 4 سیر گوش به تنشون بود چون دونه خوب می خوردن. مرغ و خروس های الان که مرغ و خروس نیستن، توی سنگدونشون پر از شن و ماسه است. باز هم به من نگاه می کند و می گوید اوی چقدر خدا بهمون رحم کرده. آخر می دانید؟ من صبح تنها رفتم مدرسه. نادرمان مریض بود و توی خانه ماند. من هم چکمه پلاستیکی قرمزم را پا کردم که بابایم از کفش بلا آورده بود. توی راه مدرسه اینقدر سردم شد که داشتم یخ می زدم. کنار باغ ها پر از یخ بود. من هم آمدم که از روی یخ ها رد بشوم که افتادم توی آب. آب یخ هم رفت توی چکمه هایم. دست هایم هم قرمز شده بود. سفت هم شده بود. هر چه ها کردم داغ نشد. دیگر نتوانستم از توی یخ ها و آب ها بیرون بیایم. سگ سیاه هم آمده بود کنار آب ها و میخواست من را بخورد. من هم چشم هایم را بستم و مثل اینکه خوابم برد. از خواب که بیدار شدم انگار توی یک کره دیگر بودم. فکر کردم الان توی خواب هستم، چون یک بخاری کنارم بود و یک تاقچه جلوم بود که روی دیوارش نقاشی یک دریا با یک قایق بود. یک آقا و یک زن هم کنارم نشسته بودند و با هم حرف می زدند. فهمیده بودند که من بیدار شدم و از لای چشمهایم دارم بهشان نگاه می کنم. به رویم خندیدند و گفتند خدا را شکر به هوش اومد. آن وقت خانم توی پیاله برایم چای ریخت و تویش نبات انداخت و دستش را مثل ننه آقایم گذاشت زیر سرم و چای را داد بخورم. بعد هم آبگوش دادند سر بکشم. خیلی با من خوب بودند. من دلم میخواست تا آخر عمرم آنجا بمانم و بچه آنها بشوم. اما غروبی آنها مرا سوار وانتشان کردند و آوردند به خانه من. بعد هم آمدند توی خانه من و با ننه آقا و بابایم دوست شدند. اسم آقاه مشغلام حسین است و اسم خانم نورسته. آنها گفتند زمینشان کنار نهر است. گفتند صبح که میامدیم سر زمین دخترتون رو پیدا کردیم. بیهوش شده بود. سگ باله سرش واق واق میکرد. ننه آقایم هی پشت دستش میزد و میگفت خدا چقدر بهمون رحم کرد. بعد که مشغلام حسین و زنش رفتند، ننه آقایم باز بابایم را ناله و نفرین کرد که چرا ما را آورده توی بر بیابان ولمان کرده. بعد هم غربتی ها را فوش داد که چرا بابایم بعضی وقتا میرود خانهشان. چغال بادوم آمد، بدیم را به ننه آقایم بگوید که ننه آقایم با پشت دست زد توی دهانش. خیلی دلم خنک شد. امشب قرار است بابایم قصه حسن کچل و گوهر شب چراغ را برایم تعریف کند. نادر و کمال و مریم هم گوش می دهند. با اینکه من مریضم و بابایم قصه را به خاطر من می گوید، ولی چه کار کنم که آنها هم می آیند گوش می کنند؟ تلویزیون قصه حسن کچل را یک جور دیگری تعریف می کند. جور بابای من با جور تلویزیون فرق دارد. جور بابای من بهتر است. حسن کچل یک پسر تنبل و بی‌خاصیتی بوده است که همه‌اش توی خانهشان می‌خورده و می‌خوابیده و هیچ کاری نمی‌کرده. ننه‌اش از دست او ناراحت می‌شود. بابایم می‌گوید به عذاب می‌آید. هی هرس می‌خورد که این پسر چرا از جایش جم نمی‌خورد کاری کند. دلش برای آخر عاقبت حسنی می‌سوخته. چند تا سیب پیدا می‌کند و می‌گذارد یکی یکی سر راه حسنی تا بیرون از خانه. اینجوری حسنی که شکمو بوده به خودش تکانی میداده و میآمده تا سیب‌ها را یکی یکی بردارد و بخورد. همین اتفاق هم میافتد. حسنی برای برداشتن سیب‌ها از خانه هم بیرون میآید که ننه اش در خانه را پشت سرش میبندد و دیگر حسنی را توی خانه راه نمیدهد. حسنی آواره کوچه و خیابان میشود. از آن ور دختر پادشاه با بابایش دعوایش میشود، چون بابایش می‌خواسته او را به یک تاجری که پیرمرد بوده شوهر بدهد. دختر به برادرش می‌گوید من نمی‌خوام زن یه پیرمرد هافافو بشم. تا من زن جوونی بشم اون می‌خواد سرش رو بذاره بمیره. بعد این شعر را برای برادرش می‌خواند. من اگر از کنارم تیر رد شود، بعض این است که پیر رد شود. برادر به او می‌گوید اب نداره. بیا یه مدتی از قصر بابامون بریم قایم شیم تا این فکر از سرش بیفته. دختر قبول می‌کند. مثل من که یک روز میخواستم از خانه من بروم. آخه ننه آقایم رفته بود دهات من و میخواست برگردد. ننه آقایم هر وقت میرود دهات من و میخواهد برگردد خیلی عصبانی است. همه را دعوا میکند و داد و بیداد راه میاندازد. من را هم اگر دم دستش باشم کتک میزند، چون چغال بادوم چغالی کتاب خواندنم را میکند. نن آقایم به بابایم میگوید نذاریم بچه اینقدر کتاب بخونه، آخرش خول میشه. بعد یادش میافتد که یک بار یک هفته سینی استکان نلبکی ها را گذاشته دم درگاه اتاق ببیند اینها را بر میدارم ببرم توی حیاط یا نه. هر بار من میایم از رویش میپرم، اما آنها را بر نمیدارم ببرم توی حیاط یا لب جوب که بشویم. نن آقایم میگوید این بچه اصلا تو این دنیا نیست، دیگه پاک عقلش از دست داده از بس کتاب خونده. بابایم میگوید شما به بزرگی خودت ببخش. نن آقایم میگوید تو که بذاری بری خونه غربتی ها همینم میشه. بعد ترکه را بر میدارد و دنبال من میافتد. من هم آن بار که نن آقایم از دهاتشان برگ جهان برگشت، میخواستم از خانه من بروم، برای همیشه هم بروم. بروم مثل بابایم بچه غربتی ها شوم یا شاگرد مسگر و هر شب به قصه های اوستایم گوش دهم. درست است که من دختر بزرگ بابایم هستم و باید خانه من را جمع و جور کنم، اما من هر کاری میکنم خانه من جمع و جور نمیشود. برای همین به من میگویند شلخته. من آن دفعه قبل از آمدن ننه آقایم چند تا از لباسهایم را گذاشتم توی بغچه و آن را زیر تخت حمام قایم کردم تا صبح زود از خانه من بروم. اما ننه آقایم نصف شب با عمویم از برگ جهان آمد. ننه آقایم جلوی عمویم دیگر من را نمیزند، چون عمویم نمیگذارد من را بزند، فقط غر میزند. حالا خیلی خوشحالم که از خانه من نرفتم تا دختر غربتی ها بشوم، چون غربتی ها معلوم نیست نانشان از کجاست. به نظرم دختر پادشاه هم کار بدی کرد که از قصرشان رفت. شاید اگر به عمویش میگفت، عمویش نمیگذاشت پادشاه او را به یک تاجر پیر بدهد. خلاصه دختر پادشاه به داداشش میگوید من نمیخوام زن یه پیر مرد بشم. تا من زن جوونی بشم و میخواد سرشو بذاره و بمیره. پس بیا با هم از قصر بریم. داداشش قبول میکند. قرار میگذارند که شب بیرون قصر زیر دیوار همدیگر را ببینند و سوار اسب شوند و فرار کنند. اما برادره قبل از آن توی چاله میافتد و پایش میشکند. حسن کچر که توی کوچه و خیابان آواره بوده میآید زیر دیوار قصر. دختر هم توی تاریکی او را با داداشش عوضی میگیرد. به حسن کچر میگوید چرا دیر اومدی؟ حسن کچر میگوید دیر نیومدم. دختره میگوید پس بیا سوار اسب بشیم و بریم. بعد دوتا ایشان سوار اسب میشوند و میروند. همین که هوا روشن میشود، چشم دختره به کله کچل حسن کچل زشت و بد ترکیب میافتد و میبیند ای دل غافل، این که یکی دیگر است. میگوید تو کی هستی؟ حسن کچل میگوید من دیشب تو تاریکی زیر دیوار ایستاده بودم، یهو تو اومدی گفتی بیا بریم، منم اومدم، گناهی نکردم که. دختر پادشاه خیلی عصبانی می شود، اما پیش خودش می گوید حالا کاریست که شده، بعد راست و ریسش کنم. با هم می روند تا به یک رودخانه می رسند. یک ذره می نشینند و به آبهای رودخانه نگاه می کنند. یک هو یک چیزی می بینند که با آبهای رودخانه می آید و برق می زند و عین چراغ دوربر خودش را روشن کرده. آن چیز را از رودخانه می گیرند. مثل یک تخم مرغ است. دختر پادشاه می گوید این گوهر شب چراغه، خیلی گرون قیمته. حسن کچل یک هو یک گوهر شب چراغ دیگر میبیند که آب رودخانه آن را با خود میآورد. آن را هم از آب میگیرد. دختر پادشاه میگوید اگه ما اینا رو بفروشیم پولدار میشیم. آنها میبینند هر چند دقیقه یک بار یک گوهر شب چراغ با آب رودخانه میآید. دختر پادشاه میگوید باید این رودخونه رو بالا بریم ببینیم به کجا میرسه و این گوهر شب چراغ از کجا میاد. آنها کنار رودخانه را میگیرند و میروند. دو روز و دو شب راه میروند تا میرسند بالای یک کوه. گوهر شب چراغ ها هم همینطور میامده. بالای کوه یک برکه‌ای بوده که دورش پر از درخت بوده. آنها چشمشان میافتد به دختری قشنگ مثل ماه شب 14 که در وسط برکه توی قل و زنجیر بوده. هی گریه می کرده و عشقایش می افتاده توی آب و می شده گوهر شب چرا. دختره به حسن کچل و دختر پادشاه می گوید من یک پری از سرزمین پریها و اجنه هستم. دیو سیاه آمده و مرا اسیر خودش کرده و اینجا به قل و زنجیر بسته. دختر پادشاه و حسن کچل هم او را از قل و زنجیر آزاد می کنند. بعد تا دیو سیاه نیامده از آنجا می روند. پری به سرزمین خودش برمی گردد. دختر پادشاه و حسن کچل که حالا یک عالمه گوهر شب چراغ دارند، گوهرهایشان را می فروشند و پول دار می شوند. بعد با هم عروسی می کنند و تا پایان عمر با خوبی و خوشی زندگی می کنند. می گویند دیو سیاه بعد از رفتن پری انقدر قصه خورده که خودش شیشه عمر خودش را در آورده و شکسته. بعد هم دود شده و رفته به هوا. دودش هم در هوا ول شده. از این است که هوای تهران کثیف است و بابایم که تنگی نفس دارد ما را آورده توی بر بیابان ول کرده. من خیلی دلم برای دیو سیاه سوخت. اگر جای پری بودم هیچ وقت دیو سیاه را ول نمی کردم که او هم قصه بخورد و شیشه عمرش را بشکند و دود شود و به هوا برود. بعد هم هوای تهران کثیف بشود و دیگر برای بابایم خوب نباشد. من شب توی جایم هر چه زور زدم گریه کنم نشد. حتی یاد کتک های ننه آقایم هم افتادم که گریم بیاید اما نیامد. میخواستم ببینم اشکم گوهر شب چراغ میشود یا نه. تازه با انگشت توفم را هم مثل اشک که سر میخورد و میافتد زیر چشمم کشیدم ولی فایده ای نداشت. باید اشک راست راسکی باشد که گوهر شب چراغ بشود. جمعه های آخر هر ماه بابایم ما رو سوار ماشین کفش بلا می کند و می برد ولدآباد حمام. من حمام تنهایی را دوست دارم، نه حمام با ننه آقایم را. ننه آقایم خیلی سفت مرا می شوید و دردم می گیرد. تازه آب جوش هم روی سرمان می ریزد. وقتی از حمام بیرون می آیم لپم قرمز قرمز می شود. نن آقایم خوب سرم را توی چارقد می پیچد تا سرما نخورم. بعد می آییم خانه و نن آقایم بساط آش قلم را پهن می کند. من آش قلم را خیلی دوست دارم. نن آقایم از شب قبلش یک قلم گاو را با نخود و لوبیا بار می گذارد و ما صبح آن را می خوریم. امروز هم آش قلم داشتیم. حالا شب شده و بابایم نفسش گرفته. نن آقایم به او می گوید باز زیاد آش خوردی؟ که از خودت نیست، کادون که از خودته. من گوشه اتاق نشستم و بابایم رو نگاه میکنم که یا حسین میگوید و پیس پیسک توی دهانش میزند. توی دلم هم به ننه آقایم اخ میکنم که بابایم رو دعوا میکند. اگر بابایم آش نخورد پس چه بخورد؟ تازه بابایم قصه بلد است. ننه آقایم جز یک دانه بلد نیست. تازه بابایم ما رو کتک هم نمیزند. فقط دعوا میکند.
داستان ادامه دارد.